ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. حمید فاطمی هستم و خبرهای این ساعت رو به آگاهیتون میرسونم. شمار قربانیان زمین لرزه در شمال ایتالیا به 6 نفر رسید. گزارش تحقیق از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس شورای اسلامی قرائت شد. وزیر دفاع اتریش میگوید حمله نظامی به ایران آتشی در منطقه روشن خواهد کرد که کسی قادر به کنترل آن نخواهد بود. شمار قربانیان زمین لرزه 6 ریشتری که نیمه شب گذشته بامداد یکشنبه شمال ایتالیا را لرزاند به 6 نفر رسید. این زمین لرزه در نیمه های شب روی داد و هزاران تن از ساکنان وحشت زده شهر بولونیا به خیابانها گریختند. در اثر این زمین لرزه حدود 50 نفر زخمی شدند و در حال حاضر گروه های امدادی در حال جستجو در میان خرابی ها هستند. گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی ایران درباره ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز امروز یک شنبه در صحن علنی مجلس قرائت شد. در گزارش این هیئت گفته شده است که دولت به طور جدی خطر قاچاق کالا به کشور و آثار مخربان را حس نکرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش مجلس نشان می‌دهد که تنها 3000 قاچاق کشور کشف می‌شود و عناصر اصلی قاچاق در ایران در حاشیه نسبتاً امنی قرار دارند. مجلس شورای اسلامی درخواست تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در آبان ماه سال گذشته و در زمان ریاست سعید مرتضوی بر این ستاد تصویب کرده بود. وزیر دفاع اتریش نوربرت دارابوس گفت حمله نظامی به ایران آتشی در منطقه روشن خواهد کرد که کسی قادر به کنترل آن نخواهد بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر دفاع اتریش در مصاحبه با نشریه دی پرسه گفته است درباره حمله احتمالی اسرائیل به ایران زیاد حرف زده شده، اما اگر جنگی سر بگیرد بخشهایی از جهان عرب که معمولاً از منتقدان ایران به شمار می‌روند با ایران ابراز همبستگی خواهند کرد. وزیر دفاع اتریش همچنین در این مصاحبه آویگدور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل را فردی غیر قابل تحمل در میان دولت مردان اسرائیلی توصیف کرده است. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی خبر داده است که ابوالفضل قدیانی زندانی سیاسی در ایران بار دیگر به خاطر آنچه تبلیغ علیه نظام از طریق نوشتن نامه به رهبری ذکر شده به 1 سال حبس محکوم شده است. ابوالفضل قدیانی عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از تشکل‌های اصلاح طلب ایران نخستین بار در دیماه 88 دستگیر و به اتهام توهین به محمود احمدی نژاد به 1 سال حبس و بار دوم به خاطر توهین به آیت الله علی خامنه‌ای به 3 سال حبس دیگر محکوم شد. به نوشته وبسایت کلمه حکم جدید 1 سال حبس به این فعال سیاسی 67 ساله ابلاغ شده است. نشست دو روزه رهبران 8 قدرت بزرگ اقتصادی جهان عصر شنبه در حومه واشنگتن به پایان رسید و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد شرکت کنندگان در این نشست درباره چگونگی خروج از بحران اقتصادی به ویژه در اروپا به پیشرفت‌های قابل توجه دست یافتند. در ادامه برنامه از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه دریچه باشید، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد. دریچه یکی از برنامه‌های هفتگی رادیو فرداست که به اخبار زندانیان سیاسی و مسائل حقوق بشری در ایران می‌پردازد. منتظر دریافت نظرها و دیدگاه‌های شما درباره این برنامه هستیم. آدرس ایمیل این برنامه هست dariche@radiofarda.com. دریچه رو هجی می‌کنم dariche@radiofarda.com. dariche dariche@radiofarda.com.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی روزهای گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با اخباری از زندانیانی که وضعیت جسمی وخیمی دارن. حال جسمی حسین رونقی ملکی، دانشجو و وبلاگ‌نویس زندانی، بار دیگه وخیم شده. او که قبلاً 4 بار تحت عمل جراحی کلیه قرار گرفته، این بار به تشخیص پزشکان وضعیتش بحرانیه. پزشکان گفتن که او یکی از کلیه‌هاش رو به طور کامل از دست داده و دومین کلیه‌اش هم در حال از کار افتادنه و باید هر چه زودتر تحت عمل پیوند کلیه قرار بگیره. حسین رونقی ملکی که از حدود 3 سال پیش زندانیه به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه اینترنتی ایران پراکسی، به تحمل 15 سال زندان محکوم شده. زلیخا موسوی، مادر حسین رونقی ملکی:
دکتر گفته باید یک مازر عمل شده باشه، نه الان دیر شده. چرا اینجوره؟ ولی اونا اجازه نمیدن حسین بیاد مرخصه. ما هر بار میبرن عمل دوباره برمی گرده زندان. حال حسین دوباره اونجا همون کلیاش ضرورت میکنه بس شده. مریض نباید زندان بمونه، ولی اونا اینو قبول نمیکنن. اینا میخوان چه سر من از بین ببرن. من یه مادرم، مگه بچه های ما چیکار کردن که این رفتاری میکنن برای ما؟
نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، که از حدود 1 ماه پیش زندانیه، در پی بازگشت بیماری عصبی و فلج عضلانیش به بهداری اوین منتقل شد. او به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام به تحمل 6 سال زندان محکوم شده. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی:
چون دیگه ما خبر دارم نرگس منتقل کردن از بهداری زندان اوین به زندان زنجان، که اصلا بند سیاسی نداره، در حقیقت به بند عادی منتقل شده. ببینید بیماری فلج عضلانی به شکل مزمنی میشه و در روز 2-3 بار تکرار میشه. تا وقتی هم که در یه محیط پر استرس و فشار هستی این تکرار میشه، و بهداری زندان اوین منتقل شدن به مفهوم چند تا آمپور مسکن و دادن دارو و یه مدار از فضای و انفرادی دور کردن، این به مفهوم بهبود نیست. بعد ایشان رو منتقل کردن به زندان زنجان، در صورتی که حکم ایشان در تهران بوده، خانه ما در تهران بوده، پرونده در تهران تشکیل شده، ولی ایشان رو منتقل کردن به زندان زنجان.
امید کوکبی، دانشجوی دوره دکترای فیزیک در دانشگاه تگزاس آمریکا، هم هفته پیش به تحمل 10 سال زندان محکوم شد. اتهام او ارتباط با دولت‌های متخاصم و کسب درآمد نامشروع عنوان شده. به گفته سعید خلیلی، وکیل مدافع او، هیچ دلیل و سندی در پرونده آقای کوکبی وجود نداره و موکلش گفته که در شرایط انفرادی و با تهدید او را مجبور به اعتراف کردن. امید کوکبی در بهمن ماه سال 89، هنگامی که قصد داشت برای ادامه تحصیلش به آمریکا برگرده، بازداشت شد. محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری، که حکم 9 سال زندان و 10 سال محرومیتش از وکالت در دادگاه تجدید نظر تایید شده، هفته پیش ماموران امنیتی به او گفتن که یا علیه کانون مدافعان حقوق بشر اعتراف کنه یا باید برای اجرای حکمش به زندان بره. این وکیل دادگستری به اقدام علیه امنیت ملی از طریق انجام مصاحبه با رسانه‌های خارجی و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر متهم شده. از خود آقای دادخواه در این باره بیشتر بشنویم.
به من گفتن که حوض قطعی شده و باید برم، اما مثلا پیشنهادی داشتن که یه مصاحبه هایی بکنن، اما اون مصاحبه ها رو من نپذیرفتم، چون مواردی که اعلام شده بود خلاف واقعه بود، یعنی نوعی بود که من ارتباط دارم با بیگانگان، در صورت که من حق احترامی کردم برای منافع ملی این سرزمین، برای برابون بوده. میخواستم در پشت دوربین یه سری مسائلی رو اعلام بکنم که من اعتقاد نداشتم. گزارش های کانون، نمیدونم کمک های مالی که شده است، ما خودمون کمک مالی خودمون روی هم میذاشتیم، اقدام کردیم، ما خودمون هزینه ها رو تامین میکردیم. آخرین گفتگویی که تلفنی انجام شد، گفتم من اینها رو نمیپذیرم، گفتم پس عقوبتش با شما، من هم پذیرفتم، نمیدونم میان منو میبرن زندان، مشکلی نیست.
مهدی رمضانی، پدر رامین رمضانی، از کشته شدگان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در دادگاه بدوی به تحمل 3 سال زندان محکوم شد. حکم آقای رمضانی در حالی صادر شده که پرونده شکایت او درباره قتل فرزندش هنوز به نتیجه‌ای نرسیده. رامین رمضانی فرزند او در جریان تظاهرات اعتراضی روز 25 خرداد سال 88 با شلیک گلوله کشته شد. گزارش ها حاکیست که محمد صدیق کبودوند رئیس سازمان حقوق بشر کردستان در اعتراض به مخالفت مسئولان برای دیدار او با فرزندش که به دلیل بیماری حاد خونی در بیمارستان بستریه دست به اعتصاب قضا زده. آقای کبودوند که خودش هم ناراحتی قلبی داره از حدود 5 سال پیش زندانیه و به اتهام تأسیس سازمان حقوق بشر کردستان به تحمل 11 سال زندان محکوم شده. پریناز حسنی همسر محمد صدیق کبودوند:
آقای کبودوند روز دوشنبه که ما ملاقات کابینه داشتیم اعلام کردن که ایشون میخوان دست به اعتصاب قضا بزنن. از روز شنبه اعتراض به عدم موافقت ستانی با مرخصی ایشون که به خاطر وضعیت پسرشون چون خیلی نگران هستن درخواست مرخصی دادن فیلم 3-4 ماملی متاسفانه موافقت نشده.
و چند خبر از فعالان زندانی ملی مذهبی. سعید مدنی، پژوهشگر اجتماعی و فعال ملی مذهبی، هنوز با گذشت بیش از 4 ماه در بازداشت بدون اینکه براش دادگاهی تشکیل بشه. مسعود پدرام و علیرضا رجایی هم 2 فعال ملی مذهبی دیگری ان که هفته پیش از بند عمومی به انفرادی منتقل شدن. در این باره بیشتر بشنویم از مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی ساکن پاریس.
من باید اشاره کنم که بردن آقای دکتر مسعود پدرام از بند 350 هست به بند 2 الف زیر نظر سپاه پاسداران که ایشون در حالی که دوران محکومیت خودشون دارن طی میکنن با اجبار با برخورد توهین‌آمیز از این بند منتقل شدن. همچنین باید اشاره کنم به وضعی که آقای دکتر سعید مدنی دارن. ایشون با وجودی که 4 ماه از بازداشتشون سپری شده در بند امنیتی 209 اما همچنان از ارجاع پرونده ایشون به بازپرسی و برگزاری دادگاه خودداری میکنن. بازجوها تاکید کردن که اگر ایشون نامه ننویسن، اعتراف نکنن و مصاحبه نکنن تا زمان دادگاه ایشون رو در همین بند نگه می‌دارن. و در کنار این دوستان باید به وضع دکتر رجایی اشاره کنم که از بند 350 به انفرادی های زیر نظر سپاه پاسداران منتقل شدن و متاسفانه ایشون هم در اونجا مورد برخورد های توهین‌آمیز، تهدید و زارن بدرفتاری تا حد ضرب و شتم قرار گرفتن.
عبدالرضا قنبری معلم 44 ساله‌ای که حکم اعدامش در دیوان عالی کشور تایید شده و به اجرای احکام رفته. اونطور که خانوادش میگن کمیسیون عفو و بخشودگی هم درخواست بازنگری در پرونده آقای قنبری رو رد کرده و او در آستانه اعدام قرار داره. آقای قنبری چند روز پس از وقایع عاشورای سال 88 بازداشت شد و به گفته خانواده‌اش به محاربه از طریق ارتباط با رسانه‌ها و گروه‌های معاند نظام متهم شده. پیمان عارف، فعال ملی، هفته پیش بار دیگه به دادسرای اوین احضار شد. این احضار درباره شکایت معاون دادستان تهران از او صورت گرفته به اتهام نشر اکاذیب از طریق مصاحبه با وبسایت‌ها و رسانه‌ها درباره اجرای حکم شلاق. پیمان عارف بهمن ماه سال گذشته هم به اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت و به تحمل 1 سال زندان محکوم شد و 7 ماه پیش پس از اجرای حکم 74 ضرب شلاق به اتهام توهین به رئیس جمهوری آزاد شد. محمد اولیای فرد، وکیل مدافع پیمان عارف:
در این پرونده ها نکات ابهامی هم وجود داره. یکی این که به حال ایشون تصفت اعتراضی که به نحوه شلاق داشتن که به صورت تذیری بوده و به صورت حدی اجرا شده و پرونده‌ای که ایشون داشتن، ایشون برای براءت گرفته در شعبه 26. بنابراین اگر که پرونده‌ای برای ایشون مجدد همین راست رو تشکیل بشه به لحاظ اعتبار هم به مختومه، این محمل قانونی نخواهد داشت و میتونه ابهامات دیگه‌ای باشه به این صورت که آقای رشته احمدی که نماینده دادستان هست و سرپرست دادسر اوین ایشون در قالب شاکی خصوصی بیان شکایت بکنن در حالی که مسئول بوده در اجرای حکم و به هر طریق اینها ابهاماتی هستی که وجود داره و از همه مهمتر هم که ایشون در 24 اسفند که بازداشت میشن 28 اسفند تامین قرار میکنن و قرار کفالتشون تامین میکنن ولی از رقمی تا 15 فروردین در بازداشت میمونن که این میتونه از جمله مواردی باشه که شاید توقیف غیرقانونی هم محسوب بشه.
به پایان دریچه این هفته میرسیم. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.